بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
و اما بعد از این روایت امام رضا علیه السلام براتون بخونیم. حضرت میفرماید که کجا بودیم؟ تو حمام بودیم. توی حمام هستیم الان، داریم میخوایم نوره بزنیم. بله. ولا يلقى في النور من ذلك شيئا حتى تماث النور بالماء الحار الذي يطبخ فيه بابونه. و دیگری میگه زمانی اگر شما خواستید چیزی رو ترکیب با نوره بکنید که مثلا بوی بد نوره رو بگیره، لطافت پوستتون رو بیشتر بکنه، گاهی وقتا مثلا میرید پیش پزشک، به شما یه سری ترکیباتی میده، میگه این ترکیبات رو با نوره اضافه بکنید و بر پوستتان بمالید. درست شد؟ اون ترکیبات رو کی میگه به نوره اضافه بکنیم؟ این نکته اولش این میفرماید که زمانی به نوره چیزی اضافه بکنید که به هر حال نوره به حد اعلای خودش رسیده باشه و تهیه شده باشه، که نوره رو همون پودرهای شیمیایی که هست و با آب گرم میگه به صورت خمیر در آورده باشید، بعدش اینا رو اضافه بکنید. سه تا چیز هست که امام اشاره میفرماید برای ترکیب با نوره، که حالا یکی از خاصیتاش میفرماید که بوی نوره رو معطر میسازد. یک بابونه هست که پودر میکنید به مقدار مساوی، مرزنجوش هست و ورد البنفسج اليابس، گل بنفشه خشک، چون گلش شما شاید ترش هم بگیرید، این ترش منظور نیست، خوش شده شما استفاده میکنید. پس بابونه، مرزنجوش و گل بنفشه خشک.
همه اینو به اندازه نوره باشه؟
نه.
بعدش
خاصیت میفته. نه. مقدارش میفته مثلا. یک سوم اون مقدار مثلا. یک سوم اون مقدار.
استاد چقدر
مقدارشون چقدر؟ مساوی. حالا ملاک این مقدار بابونه و مرزنجوش و گل بنفشه باید چقدر باشه؟ چقدر اضافه بکنیم؟ ملاک را حضرت می فرماید که قدر ما یشرب الماء رائحته. بس اینه که اون رائحه و بوی نوره رو تغییر بده. حالا یه وقتی از شما مثلا مقدار نورتون زیادتره، شاید مثلا باید از هر کدوم 10 گرم اضافه بکنید، گاهی وقتا نیاز هست از هر کدومش 20 گرم اضافه بکنید، گاهی وقتا نیاز هست از هر کدومش 30 گرم بگیرید و اضافه کنید. الان میگیم خدمتتون. شما مقدارش، ملاک ما بحث بوه. بو که بره، حالا یه سری خواص درمانی هم که ادامه میگیم که بحث خارش و سوزش و چیزای دیگه هم میگیم.
بو بره اصلا چقدر میشه؟ یک گرم، دو گرم، یک گونی.
خب معلومه که شما نور استفاده نکردید.
چرا استاد استفاده میکنم دورم، ولی مثلا خب دیگه این چیزا رو نذارید.
اگر استفاده بکنید ما میگیم که این مقدارها رو شما به اندازه اضافه بکن که بوش از بین ببره.
خب چه دست بذارمش
نه، میخوام بگم که شما عملا تجربه بکنید ببینم مقدارش چقدر باشه که بوش از بین ببره. خب و بعد میفرماید که ماده اصلی نور زرنیخ هست یا زرنیخ. زرنیخ. نسخه ما نوشته زرنیخ. لذا ما به هر دو میخونیم که حالا بعضی میگن زرنیخ، بعضی میگن زرنیخ. حالا این زرنیخ توی بحث شیمی این چه نوع ماده‌ای هست؟ نه، سولفید آرسنیک. اگر شما خواستید تو بحث ترکیبات یا بحث تاثیرات این ماده اطلاعات بیشتری پیدا بکنید توی علم شیمی، این یه نوع اسید هست به نام سولفید آرسنیک، که الان توی خیلی از داروهایی که برای سرطان استفاده میشه بیشتر این ترکیب دوم آرسنیک همین زرنیخ هست که استفاده میشه. یه ماده شیمیایی اسیدی هست که یه اختلالی شاید روی پوست ایجاد بکنه، اونم سوزش، خارش و وقتا ترک پوست، شاید پوستو شاید بیش از اندازه خشک بکنه که این خشکی بیش از اندازه، مخصوصا اونایی که خودشون خشکی دارن مثل صفراوی مزاج هایی که خیلی خشکیشون زیاد هست، احتمال داره بعد از استفاده از این ماده آلا زرنیخ یا زرنیخ یا همون سولفید آرسنیک که به هر حال جزء ترکیب اصلی نور استفاده میشه، بعدش دچار خشکی و سوزش یا خارش شدید پوست بشن. که امام رضا علیه السلام چند تا نسخه میفرمایند که بعد از نوره اینا رو بمالونید به پوست که اون سوزش و خارش از بین بره. میفرماید که و یدلک الجسد بعد الخروج منها ما یقطع ریحها.
یک تعبیر دیگه هم داره، رانیه کن زرنیخ مثل سدس نوره.
آه مثل، بله مثل سلوس، یعنی یک سومه سدس میگه. حالا اینجا ما داریم سلوس داریم، شما چی دارید آقای ولی کن زرنی سلوس؟
بله بابونه جورزن بعد چیزو مدرنجوش و بعد چیز بنفشه
همون زمانی که تو آب گرم ریختی داری میخوای خمیرش کنی.
میخوای خمیرش کنی یا بعد از اینکه خمیر شد؟
نه نه، آیی که میگه بعد از اینکه خمیر شد، یعنی اون باید جا افتاده باشه.
خمیر بشه بعد مثلا
اینا رو اینا اضافه میکنی. آره.
خوش میشه دوباره.
خب باشه. آره. آره.
شلکه
میگه اینکه مثلا برای قبلش خب، بعضی استفاده میکنن ولی باز میگن که پوستمون بوی بده مثلا چیزو داره. بوی نوره رو داره. چند تا راه حل اگر استفاده کنیم میگیره. چند تا راه حل رو امام میفرماید. یکی از استفاده کردن از برگ خوخ هست یا خوخ. الان میگیم چند تا راه حل داره. البته اینا رو اول بوشو بگیم بعد بریم سوزش خارشو بگیم. میشه از چند تا چی استفاده کرد؟ یکی از برگ خوخ هست یا برگ هلو. خوردید کمپوت خوخ عربی هست از چیز یا ردوبه میارن؟
من اونوشو نخوردم، من خوخ خودم درست کردم
خودشو.
بله شما خودتون هم از دوبه هستید. و سجیرت الاسفور، اسفور هم میگن چند تا اسم داره. یک گلی هست اقلا شبیه گل زعفران داره، بعضی ها بهش میگن که کافشه، بعضی ها کاجیره، ولی خب آنچه که من سوال کردم که معروفتر هست و در حال میشناسنش گل رنگ هست. معروف هست به گل رنگ.
همون که افتر چیده؟ مثل زعفرانه.
بله.
بعضی ها قلابی میزنه به جای زعفرانه.
سومین چیزی که گفته شده استفاده بشه حنا هست. سعد هست. سعد چی؟
کوفی
هست. پنجمین چیزی که گفتن بزنی ورد که بید چقدر داره مفصل به با جزئیات در مورد نوره صحبت میکنه، در صورتی که یک کلمه میتونست بگه نوره بزنید و سلام تماشا رفتی. این یکی از آدابه.
برگی هوری که میگه این گلول برگی برگیش میکنه، اونه میگه یا اون برگی که مال درخته،
برگ درختان سبز در نظر هوشیار. آره. و یکی هم ورد هست یا گل سرخ هست که همون ما میگیم چی؟ گله؟
گل
محمدی.
گل محمدی. گل سنبول نمیشته.
گل گلا با میگن استاد.
گل سنبول.
سنبول نمیشته. حالا اینجا ورد ما داریم. خب. استفاده از اینها برای ماساژ دادن اون موضع نوره، اون جایی که نوره کشیدیم استفاده بشه.
قبلش یا بعدش؟
بعدش.
بعد از اون
ها. آره.
معمولاً حنا دیگه خودش کفایت.
حنای تنها کفایت میکنه. حالا تو بحث گل سرخ هم ما جلوتر داریم، چند بار حضرت تاکید میکنن رو روغن این گل، روغن گل سرخ که تو بازار هم زیاد هست. بهترین روغن گل سرخ اون روغنیه که پایش از روغن کنجد باشه، که حالا بعد تو بحث روغن ها ما میرسیم. تو بحث ماساژ درمانی بحث روغن گیری رو یه توضیحات مفصلی میدیم درباره انواع روغن. گل سرخ یا همون روغن گل سرخ استفاده بشه خوبه، دم دست خیلی راحت میشه پیدا کرد، تهیه کرد. حنا مثلا استفاده بکنید هم کفایت میکنه. حالا حنا بعضی ها میگن که خوش میکنه. الان خاصیت حنا تو بحث کار درمانی ما برای پوست استفاده میکنیم بیشتر میخوایم که منافذ باز شده پوست رو ببندیم. دیدی مثلا میگن میگی به دست من خیلی عرق میکنه؟
بله.
یا کم
استاد
بله
یا کف پا مثلا خیلی عرق میکنه، اونایی که معمولا عرق زیاد تعریف کف و دست و پا دارن،
بدن چی؟
بدن یا مثلا آره دارن، ما میگیم که حنا به مالولید اونو قسمت باعث بسته شدن اون چشم ها و منافذ
من... نه بذارم
یا نه نمیمونه، رنگ و پوست نمیمونه. ترکی با هم خوبه. بله خوش کننده است حنا. حالا یه نکته در مورد حنا، یه تحقیقی که ما در حال خواستیم از دوستان تو ایام تعطیلات عید یه برحال تفحص داشته باشن رو بحث گیاهانی که آره تو طب ازش استفاده میکنیم و مرکب هم هستن، یعنی یک خاصیت ذاتی اولیه دارن یه ثانویه و به هر حال ما بهش میگیم مرکب القوا، که کاسنی با توجه به اینکه خاصیت ذاتی اولیه سرد هست ولی اگر رفت تو بدن یک سرد مزاج کار گرم رو انجام میده. حنا هم همینجوره، حنا یک آه بله ولی نه میخوام بگم که مرکب القوا است. بله
فقط متاسفانه خاکشی رو نبوده، این خاکشی رو شما جوزم مرکب رو بابا بودید، مخواستم بیدم مستندش کجاست، توی همون 950 جد من گشتم. بله در ارتباط با کاستی دیگه اون گرماش خاطر اون فرش لطیفیست که روی برگ کاستیست که اگر شسته بشه اون حرارت لطیفیش میره، که اون حرارت لطیفی رو برگ کاستی محلل سبب کبده.
کبد بله.
و اون خود سردی کاسنی غیر مفروشش اون باز مقویه، چون سرده مقویه از حضور شما که باز کبده، یعنی هم سردیش مقویست و هم گرمش محلل سرده کبده، منطقه فرد نباید شسته بشه چون اگه شسته بشه بیرون.
حالا ما میگیم که تو بس
با چیز درست میشه، یعنی با عرق کاسنی فکر کنم هر دو چیز تحصیل میشه.
حالا ما یه کاری که میکنیم غیر از بحث عرق، ما از تخم کاسنی استفاده میکنیم، لذا تمام این انرژی های سردی و گرمی و کیفیات به هر حال در درون اون تخم نهفته است، لذا ما اون جایی که معمولا میخوایم تأثیر داروی ما خیلی شدیدتر و قویتر بشه تجویز به تخم مثلا اون گیاه میکنیم. مثلا کاسنی میتونه از ساقش استفاده بکنه، تو عطاری هم هست تیکای ساقه کاستین رو گذاشتن به جای ریشه کاستی میفروشن، گنجش رو رنگ میکنن به جای بله ریشه هست، ساقه هست، برگاش هست.
گرمی که در کاستی هست اونطوری که من تحقیق کردم تو خیلی سازه به همون فرشیست که روی برگست ند حتی ساقه تو خمالبته چیزی نبوشه.
خب حالا میخوام همین خدمت عرض بکنم که ما
منبعی پیدا نکردیم غیر از برگه چیز دیگه داشته باشه و اونم گفتن نباید شسته
بشه. حالا ما توی داروها از تخم کاستینگ استفاده بشه تا یه همین مشکل رو دیگه ما نداریم تو بحث شستن یا نشستن،
یعنی گرمی میره خلاصه نمیمونه.
بله حالا یا تخم رو استفاده کنیم گرمی هستش و نمیره
مستند.
خب حالا من بیام دقیقا کجا هست الان تو ذهنم نیست خدمتون بگم. خب
ما یه مورد داشتیم که این بنده خدا معدش رو برداشت، کبدش داغ بود، تمام زبانش به هم ریخته بود، مشخص بود. بعد میگفت کاسنی که میخورم اونجا بدتر میشه. گفتم تو به خاطر معدت چیکار کنم؟ گفتم کاسنی رو گرم بخور. الان مدتی که گرم میکنه کاسنی رو میخوره دیگه مشکلش حل شده، یعنی هم تو معدش اذیتش نمیکنه
خب
هم کبد مشکلش حل شده.
خوبه،
یعنی این گرمای بلفل هم موثره علاوه بر گرمای بلموبه که دارو مثلا ممکنه داشته باشه.
بله
خود گرمای بلفل هم ظاهرن جزء
بله یه وقتا خاکشیر مثلا تأثیر دیگه ما میخواییم داشته باشه تو آب گرم میگیم بریزید یا آب سرد، غیر از اینکه ذاتی خودش گرم و سرد داشته باشه. خب
شاید واسه این برای وقت بوی بدن نوره هنگام استفادهش کار باید کرد این بعد از
بعد که زدی بعدش بلا فاصله اینو استفاده میکنی. آه بلا فاصله همون که اون گل بنفشه و اینایی که خاطی میکنید خب خیلی موثر. گل بنفشه و بابونه و مرزنجوش. خب حالا یک مشکل دیگه شاید نوره پیش بیاره، حالا این بوشه، خب از اینا استفاده میکنیم. بس سوزش یا مثلا خارش و اینا که اتفاق میفته بعد از استفاده نوره، میفرماید و من اراد ان یامن النوره و یامن احراقها فلیقلل من تقلیبها ولیبادر اذا عملت فی غسلها و یمسح البدن بشیء من دهن من دهن ورده. آره، که میگه از اگر میخواید از این احراق و سوزش و اینا بعد از نوره در امان باشید، از روغن گل سرخ استفاده بکنید. فان حالا این یه نسخه، درست شد؟ حالا
یعنی خیلی
ورز زدن مقصودی نه؟ کمتر چیز بشه، دستکاری بشه دیگه،
ورز زدن.
آره آره، خیلی به قولن بازی نشه با نوره
موقع خمیر کردن؟
نه نه، موقعی که رو بدن حتی میذاریمش. بعضی خیلی دستکاریش میکنن، هی بالا پایینش میکنن، چپ و راستش میکنن، هی میچپوننش، هی ببین نمیخوادی خیلی دستکاریش کنی، کشیدی بذار بمونه، خیلی باش ور نرو. خب بعد میفرماید که فان احرقت والعیاذ بالله، میگه حالا اگر ما اینو گفتیم برای پیشگیری، روغن گل سرخ رو بزنید برای پیشگیری، حالا فان احرقت اگر سوخت سوزان و این سوزش رو ایجاد کرد، اخذ عدس مقشر که عدس پوسکنده، فیسحق به خل و ماء ورد، اگر بتونیم از گلاب مثلا ماء ورد، گلاب از سرکه،
به سنتی میگن جلاب یا جلاب،
بله همون گلاب چون گیه نذارن دیگه عربن. آره، اگر بتونیم از این عدس رو مثلا خیسانده توی سرکه باشه، عدس پوسکنده، یا اینکه توی مثلا سرکه بخوابونیدش خیس بخوره بعد پوستشو جدا بکنید، حالا ما گلاب هم توش خاطی کردیم، سرکه خالی نیست. ها؟ ببینید، یعنی میخوام یعنی این خودش باز یه مفهوم دیگه ای داره، این اهمیتی و این اهتمامی که حضرت داره به بحث نور کشیدن، که یکی از اعمال به هر حال توی شاید هفته یه بار اتفاق بیفته، برای ما دو هفته یه بار اتفاق بیفته، اینقدر مورد تاکید اونا بوده و روایت دیگه هم داره. این فقط طب امام رضا علیه السلام هست که اینجوری داره مفصل بررسی میکنه. خب پس اگر سوزش ایجاد شد، بهترین راه حلش اینه که عدس و سرکه و چی؟
گلاب.
اینا رو با هم ترکیب میکنید و میمالونید اون قسمت سوزش و خارش. و یطلع علی الموضع الذی احرقته النور فانه یبرأ باذن الله تعالی، ان شاء الله باذن الله این سوزش و اینا مشکل حل میشه. والذی یمنع من تأثیر النور للبدن هو ان يدلك عقیب النور بخل عنب و دهن ورد دلکن جیدا. میگه اگر کسی میخواد از عوارض نور پیشگیری بکنه، باید بعد از استفاده نوره موضع نوره رو با سرکه طبیعی انگور به خل عنب، با سرکه انگور و روغن گل سرخ به خوبی ماساژ بده و دلاکی بکنه، که ما انشاءالله تو بحث اعضا یکی از مباحثی که بهش اشاره میکنیم بحث دلک و دلاکی هست، که فنی خاصی داره که باید علمش رو یاد گرفت. تقریبا میشه گفت دو سه تا نسخه ما تو بحث عوارض جانبی نوره داشتیم، که یکی از نسخه های ثابتی که تو همش تقریبا تکرارش ها روغن گل سرخ بود. آره، لذا همون تنها استفاده بشه برای عوارض بعدی و همراه با نوره، اگر بخواد از این روغن استفاده بشه فکر میکنم که جواب خوب و نتیجه خوبی داشته باشه.
حالا من این ترجمه اون تقلید رو پیدا کردم.
بله،
یه چنانچه بخواهید از سوزش آن محفوظ باشید، زیاد آن را روی پوست مالش ندهید و در شستن از آب سرد مصرف کنید و سپس کمی روغن گل سرخ در محل نوره بمالید. هرگاه بر اثر غفلت از شرایط بدن را نوره بسوزاند، قدری عدس پوسکنده را بکوبید، با مقدار گلاب و سرکه بیامیزید و در محل سوخته بگذارید و بمالید، که به اذن خدا زود مداوا میشود. بهترین چیزی که مانع از زخم شدن پوست به سبب نمونده میشود مالیدن بدن است به سرکه انگور آنسولی و روغن گل سرخ.
خب اینا رو ما گفتیم دیگه. آره خیلی خیلی دستکاریش نکنید دیگه، یعنی هی بعضیا میگم که وقتی که گذاشتید دیگه ولش کنید، دستکاریش نکنید، هی مالشش میده، هی میارش این ور، هی بالا پایینش بالا پایینش نکنید. بله.
خب و اما از هر چه بگذریم از
از سخن امام هشتم علیه السلام نمیشه گذشت که ما میگذریم. خب ما بحثمون رسید به بحث اعضا، اخلاق رو تمام کردیم، رسیدیم به اعضا. اعضا رو تقسیم کردیم به دو دسته کلی، گفتیم یا اعضا اعضای رئیسه هستن یا اعضای غیر رئیسه. اعضای رئیسه گفتیم دو تا تعریف داره، اعضای رئیسه دو تا تعریف داره. اینو بگیم شما بفرمایید خلاصی از درس گذشته راهی فاریا. چه
گفتم فهمید که اعضای رئیس دو قسم هستن، یا اینکه حیات انسان به اونها وابسته است یا تداوم نسل انسان. مثل بیرون فلان در خانم ها مثلا بعد تصمیم میشه اعضای رئیسه که گفتیم اینها یا خادمه هستن یا غیر خادمه هستن. بعد غیر خادمه گفتیم یا مندوسه هستن، یعنی که اینها خدمات میگن ولی خدماتی نمیدن،
یعنی که غیر مندوسه. دست شما درد
نکنه.
بله یه سوال مطرح کردیم جلسه قبلی، گفتیم که اولین عضوی که در بدن انسان شکل میگیره کدام عضو هست. گفتیم نظرات متفاوت هست، اختلاف هست. ارسطو میگه که قلب، بقراط میگه مغز، زکریای رازی میگه کبد، ابو علی سینا میگه نه اولین عضو ناف هست که توسط اون ناف غذا به جنین میرسه و بقیه اعضا شکل میگیره. گفتیم به هر حال قلب، بنابر این که ما عقیدمون بر این بود که آنچه درون قلب هست فرماندهی میکنه و پادشاهی میکنه در بدن انسان، یا همون روح حیوانی باشه یا همون بخاری که از حالا مایع جنسی ساطع میشه و بعد هم که تبدیل به خون میشه روی خون شناور هست و در نهایت که قلب شکل بگیره درون قلب سکنا میگزینه، این میشه برحال اولین عضوی از اعضای بدن انسانی که شکل میگیره و بقیه اعضا بعد از اون صورت میگیره. لذا اینم سوال هم به خاطر این مطرح کردیم که اهمیت قلب یا همون روح حیوانی رو بیشتر متوجه باشیم که توی درمان هامون خیلی حواسمون به مواظبت بچه داشته باشیم بر این روح حیوانی یا همون قلب داشته باشیم. ما تو بحث اعضا اولین سیستمی که تقریبا بررسی میکنیم به یادگیری سیستم استخوانبندی بدن هست. ما اول باید یاد بگیریم چند تا استخون هست، استخونا به کجا وصلن، کارشون چیه، و بعد هم گریزی بزنیم تو بحث در رفتگی ها و اگر اتفاق خاصی برای مفاسد استخوان ها افتاد چیکار بکنیم. این تصویر خیلی گویا نیست از این باب که یه خورده شاید ریز باشه برای اون دوستانی که عقب‌تر نشستن، خیلی قابل دیدن نباشه، به قابل شمارش نباشه. مثلا برای جلسه بعدی گفتیم یه سری چیزایی ما باید با آجاقا بشینیم یه جلسه کلتان باشیم، تصاویری که میخواییم و کاربردی هست و بیاریم روی تصویر اینجا بندازیم براتون که ببینیم کامل. ما استخوان‌ها رو فقط میخواییم بشناسیم، از استخوان سر یا همون جمجمه شروع میکنیم تا برسیم به انگشتای پا. اول جمجمه. ببینید جمجمه رو که به سنتی چیزی رو تعریف میکنه؟ از خب این که تو موبایله نه بزرگ که مثلا رو صفحه باشه میشه؟ این همین نرم افزاری که شما دارید که قابلیت مثلا زوم داره بتونیم آره اینو ما همین رو بندازیم روی صفحه بستمونه دیگه.
نمیشه.
حالا این میگم جلسه بعدی باید فکر کنیم که راه بندازیم اینو. خب و عمل جمجمه، این از کتاب قانونچه دارم براتون میکنم، متن عربی قانونچه جمجمه رو چجوری تعریف میکنه. و عمل جمجمه فهیه مرکبتون من سبعت اعظم، استخوان‌های جمجمه دارای 7 قسمت می باشد. اربعتون کل جدران، 4 استخوان جمجمه به منزله دیواره. پس الان ما داریم جمجمه رو میگیم، میگه 7 استخوان، چیز مجموعه 7 استخوان هست که این 7 تا 4 استخوان دیواره جمجمه رو تشکیل میده، 1 استخوان پایه یا قاعده، پایه قاعده جمجمه رو تشکیل میده، و 2 تا استخوان ما داریم که تعبیر اینجا اینه که آن 2 استخوان کاسه سر رو پدید می آورن، کاسه سر را پدید می آورن. خب این استخوان‌های جمجمه مجموعه ای از 7 تکه استخوان هست که این 7 استخوان به وسیله درزهایی که به هم دیگه وصل میشن، این درزها رو در طب سنتی بهش میگن شؤون. شما نمیدونم تا حالا خود جمجمه انسان‌های ما قبل تاریخ رو دیدید، روی این جمجمه درزهایی است که این درزها به صورت خطای صاف نیست، خطایی است کاملا بله. این الان مثلا یک درزیه روی جمجمه، آره درزه میبینید، به این درزها میگن شؤون. درزهای روی جمجمه دقت میکنید این تصویر. حالا من میخوام این سوال الان درزه رو که میخوام نشونتون بدم، بعد میخوام این سوال مطرح بکنم. سوال اینه که الان اینو بنویسمش، درزهای روی جمجمه نامیده می شوند شؤون. به این شکل هست که شما مثلا اگر این جمجمه باشه، این مثلا چیه؟ این درزهایی که روی جمجمه هست و روی این قلن سر ما هست که مغز ما رو در بر می گیره، می فرا می گیره. این درزها درسته یک استخوان یک پارچه رو الان تشکیل داده، ولی در واقع اینا یک استخوان که نیستن. طب سنتی میگه 7 تا، تازه طب جدید میگه 8 تا. یک استخوان از اینجا تا وسطای بینی، با دستتون قشنگ لمس بکنید اینو.
اینجا 2 تا هست.
بله. بهش میگن استخوان گیجگاه.
4 تا بالا
هست. بالا هست، بله. یکی پشت، یکی استخوانم جلوه، میشه 8 تا. اینجا توی طب سنتی ما بهش میگن قبائل الرأس. بله.
استخوان پایه رو که توش سوراخ هست.
بله.
توش مثلا رگ ها اینا میره داخل هست. اون استخوان پایه و قاعده رو میگن مرتبی. اینا رو این پشتری رو میگن قمحتمه. این دوتا و اینا پوشانه اینا رو میگن آهیانه.
بله.
یا قه.
بله. بسیار عالی که مطالعه کردید و الحمدلله با دست پر، همیشه دستون پر بوده ولی خب حالا دست پورتری تشریف آوردید و تشکر میکنیم از شما. من میخوام خدمتتون عرض بکنم که فرق طب سنتی و طب جدید تو اینه که استخوان هشتمی که استخوان جلویی باشه تا این مرزش که وسط بینی تقریبا میاد، که استخوان اشکی توی طب جدید بهش میگن، یه اسم دیگه هم داره، اسم خارجی هم داره که خدمتتون عرض میکنم، اون باعث میشه که طب جدید میگه 8 قسمت داره استخوانهای جمجمه. میخوام تو این قسمت یه معرفی کتاب داشته باشیم. کتابی هست به نام، تو بحث آناتومی میدونی که یکی از فصل‌های مهم علم پزشکی آناتومی هست که علوم پایه محسوب میشه، یعنی طرف تا آناتومیشو پاس نکنه اصلا اجازه بهش نمیدن که تو بحث بیماری‌ها وارد بشه، طرف رو بخواد ویزیت بکنه، معاینه بکنه. مثلا تو چی میفهمی که مثلا غیر از این کبد کجاست، مثلا یه درد داره، شما شاید با معاینه با تجربه علمی که از قبل پیدا می‌کنید متوجه میشید که الان
مثلا این سرش در رفتگی داره یا نداره؟ سوال می‌خواستم این سوال بپرسم که اگر جمجمه سر و استخوان‌های جمجمه سر دچار در رفتگی شد باید چی کار بکنیم براش؟ آفرین. نه گردن رو ما هنوز نگفتیم، ما فعلا تو این تیکه جمجمه بالایی هستیم، هنوز فک هم نگفتیم، خود فک استخوان‌های فک جداگانه است که اینو الان خدمتتون می‌خوام بگم، فقط جمجمه از این تیکه تا میره پشت
میشه
از اینجا به بالاست دیگه. آره
جمجمه‌ای داره یا فقط شکستگی داره سر؟
آفرین. در رفتگی یه اصطلاحیه که فقط برای استخوان‌هایی که مفصل دارن اطلاق میشه، لذا وقتی که توی استخوان جمجمه که به این شکل درزی به هم وصلن توی این استخوان ها ما بحث اصطلاح در رفتگی نداریم. کسی نمیگه جمجمهش در رفته. خب در رفته کجا؟ همینجاست. فقط احتمال داره ضربه که بخوره شکستگی ایجاد بکنه. درست شد؟ حالا این استخوان جمجمه سر که از این جلوی پیشانی که میاد روی حدقه های چشمی از کنار گوشا تا میره تیکه پشتی، اینو در بر میگیره، ما میتونیم این دایره سر رو 4 تا خط فرضی براش در نظر بگیریم. این درزایی که خودش روشه نه، اینو با تصویر کاملا میتونید ببینید شما. اینو با 4 تا خط فرضی اگر بخواید اینو به هم دیگه وصل بکنید، یه نقطه اتصال داریم. به این نقطه اتصال میگن نقطه‌ای که اگر ضربه مستقیم به این نقطه وارد بشه شکستگی برای همه قطعات جمجمه رخ میده.
نقطه سر اتصال میگن.
آره این نقطه تقریبا شما دیدید بچه‌ها کوچیک توی پشت سرشون اینجا نگاه می‌کنن می‌بینن که یه پیچ داره مثلا دو تا پیچ داره، میگن دو تا زن می‌گیره، اگر سه تا پیچ باشه میگن سه تا زن می‌گیره. اینجا
ایدم خب
شما نداری؟
این پشت اصلا نداره جلو ایدم.
خب این بازارش خیلی اختلاف پیدا می‌کنن و آخرش هم منجر به طلاق میشه.
حالا یه گاهی دیگه هم برای پیدا کردن شست میگن گوشاتون رو نگاه بکنید، اون نقطه لاله گوش با بالاترین قسمت بالای گوش رو یه خط در نظر بگیرید، از این برای نمیتونید، بعد این دوتا خط رو از بالای سر به هم دیگه متصل بکنید، قشنگ پیدا میشه اون نقطه. وقتی هم فشار میدید درد مختصر.
بله دیگه، شما از نوک بینی اگر یه خط مستقیم بکشید تا بین این چالی که توی گردن هست یک فرو رفتگی داره، این خط مستقیم از اینجا کشیده بشه، اینم که از سر گوش تا گوش این یه خط کشیده بشه، توی یه نقطه همدیگه رو قطع میکنن. اون نقطه‌ای که همدیگه رو قطع میکنن توی خیلی از جاهای درمانی ما فقط خدا رحم بکنه که اون ضربه‌ای که میخواد بیاد مستقیم مثلا یه سنگ پهنی بیاد توی این نقطه وارد بشه، این دیگه اولا که حالا احتمال در رفتنش خیلی کمه و اگر در بره هم شکستگیش خیلی زیاد میشه، یعنی ما اونجا دچار شکستگی استخوان جمجمه هست.
در رفتگی که نداریم شکستگی.
آفرین. دیگه تو اونجایی که مفصل ما نداریم در رفتگی هم شکستگی داریم. درست شد. پس دو تا تعبیر ما داریم، یه تعبیر شکستگی داریم، یه تعبیر در رفتگی. در رفتگی برای استخوان جمجمه مطرح نمیشه. خب این نکته. یا مثلا تو بحث کارهای درمانی همین نقطه‌ای که خدمتتون عرض کردم برای خانمایی که مثلا پریودشون باز نمیشه، بعضی هم تجربه اینو دارن، تجربه کرده هست که این نقطه رو یک زالو میندازن باعث باز شدن خیلی از گرفتگی‌ها و انسدادها، مخصوصا اونایی که مثلا خانم میگه من مدت‌ها مشکل اینو دارم که به صورت خونریزی دیگه خونریزیم قطع شده در حالی که سنش هم به 50 سال نرسیده.
نقطه
وسط سر.
نه اسم
همینه. شما اینو بخواید بگیمی
اسم همینه، یعنی من گشتم همه جا میگن نقطه صد اتصال.
صد اتصال بنویسید. حالا اسمش که مهم نیست که
من تقریبا این نیست که جمله میشه تمام نقاط حساس بدن در نهایت به اینجا وصل میشه. اینطوریست
تو بحث علم انرژی درمانی اینا ما یه سری صحبته که تو بحث چاکراهای بدن و مراکز انرژی بدن صحبت میشه، باز یکی از نقاط همون نقطه مطرح میکنه که نقطه بهش میگن مرکز تاج تاجی. خب
یعنی نمیشه
پریود نمیشه. خب خیلی هم که برای مشکل ضعف تخمدان دارن پریود نمیشن، بعدش هم بچه دارن نمیشن دیگه.
یه نوع ضعف و تنبلی هست که این اگر
که مسیر خونریزی جریان پیدا بکنه و دوباره برگرده سر خونی اولش، چه بسا که اون مشکلش هم حل بشه. یعنی یه سری انسدادی صورت گرفته که این نقطه یه دونه زالو این نقطه میندازی مسیر رو باز میکنه. یا بعض وقتا تو بحث یبوست ها گاهی وقتا از این روش استفاده کردن و
باز شده. بلا فاصله بعد از زالو درمانی طرف نیاز مبرم به چی پیدا کرده؟
استاد یه خوری که برابر باشه عوارض داره؟
عوارضی شاید نداشته باشه ولی خب به هر حال تاثیر نداره.
کسایی که سرشون درد میکنه خیلی، یه راهش اینه که مثلا رو صندلی بشینن، سرشون رو توی عقب بگیرن، همون نقطه صد اتصال رو به دیوار همینطور یواش یواش فشار بدن. فشار که بدن یواش یواش سر آروم میشه.
یه چند تا نکته دیگه در رابطه با جمجمه. یکم محکم
نگیرم. اصلش داده اینجا باشه این دیره. نه نه
نه ناله گوش و ناله گوش این دوتا یه خط باید این داره بکشه. اگر از این بالا بکشه دیگه از اینجا میاد.
آره دیگه
بشه. یا از اونجا میده. نه این دوتا وقتی که کنار هم باشه به موازی این پیدا میشه اونجا.
دخن اینجا درسته؟ دخن
تقریبا آره. آره. اینجا. خب حالا یه نقطه دیگه باز توی جمجمه داریم که اونم خدمتتون عرض بکنیم. یه چند تا سوراخ ما داریم. سوراخ توی جمجمه. خب یه سوراخی ما داریم تقریبا جلوی سر میشه، یعنی اون دوی نقطه وسطی رو ما مد نظر نداریم. میاد قشنگ جلوتر که فاصله، یعنی نقطه شما مشخص کردنش فاصله یک وجب هست از نوک بینی هست تا اون جایی که میرسه. یعنی با انگشت کوچک شما بذارید نوک بینی یه وجب، نوک انگشت کوچک قشنگ وجبتون باز کنید، آره صاف، اون نقطه‌ای که شستتون میرسه اونجا میشه به اصطلاح یه نقطه از جمجمه که سوراخ داره. خب حالا این سوراخ، حالا حاج آقا فرمودن که روش درمان سردرد این نقطه اونجا رو به دیوار برسونید. ما تو خیلی از سردردها آنچنان که تو روایات ما تاکید شده استفاده از روغن بنفشه هست. خود روغن بنفشه و گل بنفشه اصلا جزء مرکب القواهای ماست، یعنی هم سردی تاثیر داره و هم گرمی تاثیر داره. اینو ما میگیم این نقطه روغن چکانده بشه سردرد از بین میره. بعد ماساژ هم میدن، مالش هم میدن. روغن بنفشه، اون روغن درمانی هایی که ما برای رطوبت بخشی به مغز انجام میدهیم هم تو بینی هست و این قطره روغن توی بینی میندازیم و این نقطه ای که به اصطلاح بعضیا ملاج بهش میگن، بعضی میگن ملازی، بعضی میگن شه سر،
ملاج
تو رفتگی
داره.
تو رفتگی اصلا آره یه کم فشاری دستت میره تو، یعنی معلومه که اینجا استخوان نیست، جمجمه خالیه. بعد که بزرگ میشه یک مقدار اون قسمت صفر میشه، ولی به معنی این نیست که اینجا الان استخوان هست. یعنی باز هم شما روغن بچکنید این نقطه نفوذ پذیری بسیار زیادی داره.
اونجا بزرگ میشه
که صفر میشه. آره.
بله.
این دیگه قدرت
شما که یادتون نمیاد
جان
در
بحث. بله. خب حالا گفتم که معرفی کتاب و خدمتون نتر هست، این آناتومی نتر هست، تصاویر همه رنگیه، مثلا تک به تک مهره ها رو در آورده با شکل خاصشون به اضافه کاراییشون نوع اتصالشون. و یه نقطه خیلی جالبی که این اطلس داره، یعنی آن کتاب آناتومی هم جی بی هست، خیلی مختصر میشه همه جا با خودت ببری حتی تو مسافرت. و بعد یه قسمت پایین داره که توی خونه های رنگی این آورده به اسم نکته بالینی. توی مثلا بحث این مهره ها و بحث دیسک ها مثلا وارد که میشه، علاوه بر اینکه تصویرش رو میاره یکی دو تا خط تعریفش میکنه، میگه مثلا این اسمش اینه، 4 تا 5 تا 6 تا مثلا به اینجا به هم وصله. نکته بالینیش مثلا میگه که اگر اینجا
دیگه شما اگر که یک مراجعه کننده ای داشتید و این اتفاق براش افتاد، معمولا درد از اینجا به اونجا کشیده میشه، معمولا درداش ممتد، درد منقطع نداره، درد فلان نداره، یعنی یک راهنمایی خاصی میکنه که تو بحث معالجات و معاینات بالینی شما خیلی به درد بخور هست و خیلی جمع جور هم هست. ظاهرا قیمتش 14 تومنه. بله، اگر بخواید که از کتاب استفاده کنید، یکی از بهترین کتابایی که طب جدید معروف هست نتر هست، یا بخرن یا از اونایی که پی دی اف میخوان استفاده بکنن میدون راحتن از اون استفاده بکنن. کتاب حالا بگم بعضی عادت به کتاب دارن
اگه دارید.
من سلام پی دی اف تصاویر آناتومی بدن رو تقریبا چند تاشو دارم،
حالا انشاءالله تصویر جلومون باشه، بعد از اینم دستگاه استفاده بکنیم خیلی بهتر میشه. ما بعد از اینکه جمجمه رو گفتیم، این هم که اون سوراخ که جلوی سر هست که خدمتون تصویرش رو گفتیم بگیشیم بگیشه. خب پس ما الان 8 استخوان داشتیم توی جمجمه. یه قسمتی که توی سر ما داریم فک داریم که خودش دو قسمت هست، یه فک بالا داریم یه فک پایین داریم.
شد جمجمه را 7 شد یا 8
شد؟ 8 شد.
خب 7 شد
استخوان اشکی بهش میگن، استخوانی که این جلوی پیشانی هست، که استخوانی که بالای بینی هست و توی طب سنتی مطرح نشده. اشکی معروف هست توی طب جدید. خب خود فک هم طب سنتی قائل هست که استخوانهای فک بالا مجموعه هست 14 تا استخوان هست، استخوانهای ریز که کنار هم دیگه وصل شدن. پس فک بالا مجموعی از 14 تا استخوان هست، فک پایین هم دو تا استخوان ما داریم، دو تا استخوان هست که نسبت به استخوان‌های فک بالا چیه؟ بزرگتر هستن، چون که کارشون خیلی بیشتره، تحرکشون بیشتره. اصلا کلا این فک پایینی چیه؟ متحرکه، ولی اون که ثابت هست. ما توی سر و توی فک‌ها دندان‌ها داریم که دندان‌ها رو جنسشون از جنس استخوان‌ها می‌دونن. اینجا ما غیر از
خب علی میگه نه از جنس دندان نیست، از جنس استخوان نیست.
بله
چون عصب داره.
بله 32 تا دندان ما اینجا داریم که فعلا اینا رو در مجموع همون استخوان‌های بدن حساب می‌یاریم و می‌شماریم اینا رو. البته این 32 تا دندان گفتیم دندان‌هایی که بعد از بلوغ هست و بعد از افتادن دندان‌های شیری باشه، چون دندان‌های شیری ما 20 تا دندان داریم. این 32 تا هم حساب بکنیم این میشه مجموعه از استخوان‌های جمجمه و فک و
زن ها ظاهرا دندان 28 بیشتر نمیشه.
چرا؟
دندان را دیگه میگم
نداره. چرا؟ دندان داره
28
تا
نه اونا چون میخوان حرف بیشتری بزنن، اولا فکاشون فک بزرگتری هست و بعد دندان هاشون هم همون 32 تا است.
من خیلی جا گشتم.
ببینید دندان ها در مورد دندان ها این آناتومی کتاب طب جدید هست که نظرشون بر اینه که انسان ها به تعریفی چیزی که تو بحث دندان که میرسه این به اصطلاح آناتومی به تصویرش رو کشیده و بعد هم پایینش اینو نوشته که انسان دو سری دندان داره، دندان های شیری که 20 عدد هستن و دندان های دائمی که 32 تا هستن، 16 تا دندان ماگزیلاری و 16 دندان مندیو بولار که ما کاری به میگم اسامیش ما نداریم که تو این اسامی اومده. دو دندان پیشین، یک دندان نیش، دو دندان پرمولار، سه دندان مولار، یک یکی اسماشو تقسیم بندی که برای دندان ها هست. ما تو بس تجوید میگیم دندان های سنایا، دندان های آسیاب و نمیدونم اول آسیاب دوم که بیشتر له میکنه و غذای آخری رو، اینا رو ما داریم تقسیم بندی ها. ولی اینجوری نیست که مثلا خانم ها دندان، بله، یا اینکه دندان مثلا عقل نداشته باشن. خب چون خیلی از خانم ها ما توی خانواده خودمون همینجوری الان چند روز گرفتاریم که بریم دندان عقل رو بکشیم یا نکشیم، الان فعلا درگیر هستیم دیگه، این کاملا محسوس است.
همونی هم که
اشتباه
هم در آورده
باید بکش. حالا ما که راضی نمیشیم که بکشن، بگیم به هر حال این کشیدن، آره، اگر عقل اضافی نیست میشه تحملش کرد، دردش باید تحمل کرد. خب بریم سراغ استخوان‌های قسمت دوم بدن که استخوان‌های مهره‌ها هست. مهره‌ها رو میخوام خدمت رو عرض بکنیم. خب تا حالا چند تا استخوان مجموعاً توی سر ما داریم الان تا اینجا گفتیم؟ ببینید همچین جنسی دارن دیگه، دقیقا توی مایه ها اینه، یعنی ما دندان ها رو جزء چه بافتی قرار بدیم؟
آمن باید ثابت بشه که
به حال این که عصب داره یه جزء دیگه ای از دندان هست، ولی خود اون دندان به هر حال درسته که عصب داره شرد میشه، ریشه داره، فلان داره، ولی خود جنس دندان به هر حال چیزی همانند جنس استخوان ها هست و ما توی تقسیماتمون و تو شمارش استخوان های بدن اینو میاریم توی شمارش قرار میدیم، مانعی هم نداره.
ما الان تو بحث جمعه استخوان ها رو به صورت کلی دیدیم.
بله.
یعنی مثلا توی این آناتومی جدید ببینید، مثلا توی همین گونه استخوان‌ها کاملا چی هست؟ خیلی بیشتر از یک هست.
بله.
ببینید مثلا الان من این رو که فعال میکنم استخوان گونه زیر چشمه. بله. این بغلیش چی هست؟ نصفش این بغل.
نصفش این
بغل. بله. نصفش این بغل. اینا رو الان مثلا توی فقه سنتی نداریم.
ما اینا رو میگیم استخوان‌های فک بالا. یعنی 14 تا استخوانی که گفتیم مقدارش ریستر رو در کنار همه استخوان فک پایین، دو تا استخوان ولی مقدار نه اون گیجگاه درست اون گیجگاه که یه رو بسن تو بالا اونه که روی صفت بیمی و اینا اشاره کردی به قرار هم مربوط فک بالا میشه که فک ثابت،
یعنی اینا رو روی فک
ثابت. آره مجموعا ما کل الان جمجمه و فک رو و دندون ها رو با هم دیگه گفتیم مجموعا چند استخوان شده الان. آره چند تا شد دیگه خودتون جمع بزنید میخوام ببینیم کجا میرسه.
53
تا. همون استخوان اشک هم دو تا کرده بازی.
بله دو قسمت داره. یه قسمتش از این بره این بره اشاره. مهره ها، مهره گردنی ما داریم. مهره ها به 1 2 3 4 5 قسمت تقسیم میشه. مهره هایی که از پشت این استخوان جمجمه میاد تا بین لگن قرار میگیره. یه مهرهای مهرهای گردنی داریم، یه مهره ها مهرهای سینه ای معروفه، یه سری مهره ها مهرهای کمری معروفه، یه سری مهره ها مهرهای چیه؟ خاجی بهش میگن، و پنجم هم که دنبالچه. البته مهره دیگه توی قسمت چهارم و پنجم مهره نمیگن چون که یکی شده. شما میخوای بنویسید
استخوان های.
آره استخوان خاجی و استخوان دنبالچه که در واقع اینها مهره هایی بودن که به هم دیگه وصل شدن یکی. مهره ها حساب میشن ولی چسبیدن به هم شدن استخوان. ولی ما وقتی که میخوام استخوان خاجی رو بگیم میگیم 5 تا مهره است، نمیگیم که یکیه. میخوام شمارش میخوام میخوام ببینیم چند تا استخوان ما داریم تو بدن. اینا 5 تا استخوان بودن که به هم دیگه وصل شدن.
بله چی بنویسیم
اینو بنویسید خاجی دنبالچه ولی استخوان بنویسید. ولی زیر مجموعه همین مهره ها ما آوردیم بشه اگر دقت بکنید.
در امتداد مهره
است. خب و در کوچیکی اینا مهره بودن ولی بینشون اون مایه مفصلی، اون مایه شیری رنگ، اون مایه که الان بهش دیست میگن ماده لغزنده، اون چون وجود نداره اینا به همدیگه چسبیدن. لذا میخوام الان فرق این سطح بالا و این دوتا رو بگم. تو این سطح بالا ما شاید بحث دیسک و در رفتگی رو داشته باشیم ولی تو این دو تا قسمت دومی دیگه بس در رفتگی به دیسک مطرح نمیشه. تو این میگه آقا من در رفتگی مهره دارم.
دنبالچه نیست.
دنبالچه مگر که بشکنه دیگه. چون به هم چسبیدن روش شکسته میشه.
حالت در رفتگی جابجا شدن هم امکان داره که دنبالچه
شکستگی ایجاد میشه.
جا میندازن مثلا میگن. یعنی
میری دنبال چی رو جا میدازی؟
تو شکستی
که دنبال چی جا علاقه خیلی سخته.
من بزن چیزه حالا بردارت میخوام
خواهش کنم بفرم
بفرم من هم توش آدم زهر رو جا میدازن جا میدازن من هم شکیل هم تو طب جدید هست مخصوص برای دنبال چی جا میدازن.
خب حالا ما دنبال چی معمولا میگم که ضربات توی معمولا تو دنبال چی ما شکستگی داریم
نشی که مثلا
نه
مثلا
بعض
وقتا مثلا در
میره و مثلا چی میکنه اینو قشنگ سه تا مورد نزدیک بهم میگه
مثلا چه شما یک کارت والا بچه خوشو بود کار نمیکنه
این مهرا رو من خدمتتون عرض کنم تو این مهرا
هست مثلا اینجوری که تو گوشوند بزنیم چیز نشته باشه اما های علیده رو چه حالت مهره و اینا داره
اینا موره بودن دیگه
ولی خب الان مثلا
اینجوری کردم ببینید اینجاست دیگه اینجا
تصویرش داری
بله تو بالاش سه تا تیکه است ببینید یکی میزه یکی بالاترشه
انا از حالا از پشت نگاه بکنید از پشت برو دور بزن نه دور الان ما این داخلیم یا پشتیم
از رو برو سن
نه الان از پشت نگاه
بکنید از پشت که من این ببینید سه تا
ولی
خواجه ایتیگه هست خواجه ایتیگه هست از هر طرف هم چهار کسی را
هست نه نه چی کنشی؟
کسی شیرم نمیشه
برچه
کرد تازه
یا به سر این اکوش کشی
کرد
ریمیشن هم چیز
شده
بود
خب ببینید ما تو گردن 7 تا مهره داریم از جمجمه تا بشمرید برید پایین 7 تا مهره بشمرید میشه مهرهای گردنی که توی طب جدید یا توی امارای ها و عکس برداری هایی که از ستون فقرات انجام میشه با علامت اختصاری C اینا رو نشون میدن. یعنی میگن که مثلا میگم شما یه وقتی امارای کسی دیدید یا مثلا خودتون عکس چیزی گرفتید نفرات چند تا از دنبال چه چند تا از خون ریزه کنار هم به هم بستن دیگه نه این درست چیز نکرده این عکس نه این نزدیک ما دنبال نداریم تصویر رو نداریم
نیست
نه نه هنوز تصویر نزدیک تر میخوایم میگن C1 C2 C3 C4 C5 وقتی میگن که مثلا شما الان دیسک C2 و C مثلا 3 یعنی بین مهره دوم و مهره سوم گردنیتون ببین نمیگن مهره گردنی میگن سی که گفته میشه اختصارا مهره هفت مهره گردنی که شامل
اس
اس طب سنتی بله بله
نه نه یعنی که خودش الان این تصویر شماره خودش 4 تا است ولی دو تای بالایی دو تا به هم بستن.
آره خب حالا در مورد دیسک ها و ده رفته یا یه توضیح مختصری براتون میگیم. الان اینجا تو مهره های سینه 12 تا مهره بعدیشو از اینجا که بشمرید بعد از 7-12 تا دیگه بشمرید میشه مهره های سینه ای معروف هست. پس ما اینجا 12 تا مهره داریم دوباره که این 12 تا مهره با علامت اختصاری T نشون میدن. مهرهای کمری 5 تا مهره داریم
T1 تا T12
مربوط به مهرهای سینه‌ای هست که میشه دیگه از پایین گردن تا تقریبا اواسط کمر میاد. ببینید ما فقط مهره رو داریم میگیم این تعریف از مهرهای کمر مهرهای استفقرات نیست این جداست. 5 تا مهره اینجا با علامت اختصاری L اینا رو نشون میدن.
L1 تا L5
ما داریم. معمولاً دیسک کمرها مربوط به این 5 تا مهره آخری هست که مهره کمر هست. میگن مثلا L4 با L5 مثلا دیسک داره. یعنی مهره چهارم و مهره پنجم مهره کمریت الان دچار دیسک شده. دیسک هم گفتیم همون ماده بین مهره هاست که گاهی وقتا بیرون زدگی ایجاد میشه از مهره، یعنی اینکه باید بین مهره باشه از مهره میزنه بیرون، فشار میاره به شاخهای عصبی اطراف مهره و درد شما احساس میکنید.
اون مایع بین مهره ها رو دیسک میگن؟
بله بله.
دیسک فقط توی کمر هستی، بالاتر که نداره.
توی گردن هم داریم.
توی گردن هم داریم. تو سینه چی؟
تو سینه خیلی کم اتفاق میفته چون دندها اطرافش محکم گرفته. دیسک هست.
دیسک کمه جا پس هست.
بله شما ببین این اگر مثلا مهره باشه درسته؟ اینم یه مهره است دیگه. اینجا هم یه مهره است. اینجا هم یه مهره است. این بین اینها ماده سفید رنگی که بین اینها قرار گرفته به اینا میگن دیسک. دیگه وقتا مثلا این مهره هست درسته؟ اینم مهره است. به وقتا این دیسک که باید اینجا باشه مثلا دیسک اینجوری شده.
آمده بیرون.
از حد مهره اومده بیرون چون فشار استخوان‌ها بهش فشار وارد شده، ضربه چیز سنگین بلند کرده، دیسک زده بیرون. دیسکی میزنه بیرون به این شاخهای عصبی که اطراف این مهره هست
فشار
میاره، شما درد احساس میکنید چون درد مال شاخهای عصبیه، خود اون استخون مهره که درد نداره که.
نوعی در رفتگی حساب نمیشه؟
در رفتگی یه نوع در رفتگی و در رفتگی دیسکه.
بهترین درمانش چیه؟
خب حالا میگی
پارگی دیسک هم داریم. استاد پارگی دیسک
پارگی هم داریم.
ممکن
پاره بشه. بله این خیلی جنسش محکم هست در عین اینکه انعطاف داره ولی خیلی محکمه و قابل پاره شدن نیست. ولی خب چرا بعضی وقتا ضربات خیلی شدید هست که
تصادفی
آره آره خیلی باید این ضربه تصادف مثلا شدید باشه که پارگی تو این دیسک ایجاد شده باشه، مثلا این مهره استخوانای تیز بهش ضربه فرو کرده یا مثلا نخاع رو پاره میکنه یا این دیسک رو پاره میکنه. نخا بین این مهره ها رد میشه که حالا تصویر جامعش رو نشون میدیم، قشنگ بین این مهره ها یک حالت لوله مانند هست که اطراف شاخه های مثلا این مهره ها، مثلا این مهره که حالت یک کپسول مانند داره یه حالت شاخه کم داره درسته؟ مثلا این مهره که اینجا یه شاخه کم اینجا داره این
مهره
حالا مثلا میگم این لوله ای که تقریبا ایجاد میشه شاخه هایی که کنار مهره ها هست، حالا هر مهرهای گردنی خیلی جالبه ها، چرا این مهره رو از بالا تا پایین یکی نگرفتن؟ شکل مهره با هم دیگه فرق میکنه، یعنی ساختار مهرهای گردن این هفت تا مثل همه، این 12 تا یه جوریه، این 5 تا یه جوری دیگه است.
ممکن نیست این دیسک به نخاع آسیب بزنه؟
چرا دیگه گاهی وقتا بله بهش فشار میاد، به نخاع فشار میاره، خدا نکنه به اون حد برسه دیگه خیلی خطرناک میشه.
پارگی
نخوا فشار بیاره.
بعد در موزه چی بکنیم؟
دیگه باید فاتحه خودشو بکنه. بذارید میگیم دیگه الان میرسیم. خب ما توی استخوان خاجی که معروف شده به استخوان در واقع مهره هاست، یعنی 5 تا مهره ما داریم اینجا دوباره که 5 تا مهره به هم دیگه وصل شدن یکی شده تقریبا. اینو با علامت اختصاری S نشون میدن توی تصویربرداری ها و MRI ها.
S1 تا 5 داریم؟
بله S1, S2, S3, S4, S5 داریم. استخوان دنبالچه که باز ما اینجا 5 تا مهره داریم در واقع، ولی خب خیلی ریز هستن و چسبیده به هم. اینجا دوباره ما 5 تا مهره داریم در واقع ولی خیلی ریز به هم چسبیده. یه تصاویر رو خیلی ما نزدیک میکنیم الان میگم دقیقاً تو این بحث توضیح
اسمش چیه؟
این علامت اختصاریش رو نگفتن، یعنی تو اینم ننوشته الان، تا اس رو گفتن اینش من نمیدونم علامت اختصاریش چیه. اگر شما دارید که برامون بیارید. بله خب حالا تا همین داشته باشید. چند تا پس ما الان استخوان توی که مهره داریم؟
34
تا. چند تا نکته تو بحث دیسک شایع‌ترین مشکلات به هر حال این مهره ها ما هست داریم. یه نکته خیلی مهمی که ما نیاز داریم تو بحث دیسک ها تقویت عضلات کنار ما
شاید او باشه
مهره هاست.
چون اسمش کرملاده او هست، این اسم خارجی اولش اسم
احتمال اگر باشه بس همون میشه، ولی اینجا میگم باز اشاره نکرده تو بحث علامت اختصاریشون، احتمالا او باشه. بله آنچه میخواد این جملهشو بنویسید اینجوری بنویسید: آنچه در دیسک ها ما نیاز داریم تقویت عضلات هست. عضلات کنار مهره هست برای درمان دیگه. آنچه در دیسک ها ما نیاز داریم تقویت عضلات کنار مهره هست. خب حالا خدمت عرض میکنم، کنار مهره هست درست شد؟ خب با مایید یا بیمایید؟ با ما باش پادشاهی کن. خب تقویت عضلاتی کنار مهره ها کمک میکنه برای دررفتگی دیسک. توی بحث گردن اگر دیسک ایجاد شده، که غالبا میگم دیسک های گردن به خاطر فشارهای زیاد هست، بار سنگین هست، عوامل ایجاد دیسک گردن، اما داریم اینا رو میگیم، این تیتر ما میشه عوامل ایجاد دیسک گردن: یک، بار سنگین، دو، مطالعه زیاد به شکل غیر استاندارد. اینجوری مطالعه، اینجوری
اینجوری الان 10 سال از این قضیه داره میگذره، هنوز طرف اینجوریه، بعد که میاره بالا تا دیگه گردن بالا نمیاد. 10 سال عمر شریفشو در حوزه علمیه، مقدسه علمیه سپری کرده با مطالعه کتب مختلف، بعدش هم که سر بلند میکنه میخواد وارد خلق بشه، سیر من الحق الى الخلق، تا دیسک گردن داره. آقا غیر صحیح مطالعه کرده، غیر استاندارد گردنشو قرار داده. حالتی که برای گردن تو مطالعه هست، گردن باید صاف باشه، خمیدگی بیش از اندازه برای گردن صحیح نیست. گردن صاف این حالت معمولی خودشو داشته باشه، مطالعه میخواد بکنه، کتاب میاره برو صورت
مثل
کامپیوتر میگن. آره کامپیوتر. یا در من یه سری به هر حال بسایری هست که شما میتونی کتاب روی این بهش میگن
کتابیات،
اینو میگن اسم خودش رو برو قرار بده، شما صفحه میزنید مطالعه میکنید میری صفحه بعدی. اینجوری نه، این باید بیاد بالا. این سنتیه. آره یا اونایی که مثلا پس دومین عامل مطالعه غیر استاندارد شد، سوم هم چیزایی که دیسک گردن ایجاد میکنه، خیاطی، اونایی که کارهای دستی مثلا تو خانم ها خیاطی زیاد، بافتنی زیاد، چهارم میشه بافتنی و بافندگی ریسندگی، اونایی که مثلا قالی بافی داشتن مدت ها، بعد از چند وقت می‌بینیم که این اختلال توشون ایجاد شد.
قالی بافی
مثلا. قالی بافی، آفرین.
قالی بافی که روزی مثلا گلیم بافی شد.
یه سر
بافی هم داریم.
نه، گلیم بافی کنه رو زمین می‌ذارم.
آره. وای من اینکه این گردنه اینجوری بشه.
حالت گردنه توی شکل‌های مختلف هست که این اختلاف میشه. خب یکی از بهترین راه‌های تقویت عضلات گردن اینه که بدن ثابت باشه، سر رو به رو باشه، سر رو به سمت چپ و راست بچرخونیم، همون نرمشی که اوایل انقلاب، اوایل چیز، اوایل کلاس ما داشتیم و بعدش
هم سال کردن رو در میگیم.
شما خب درست ننشستی، شما بیای بالا بشین.
اصلا اعلام زد خود از دلیگه بیزار بیه.
خب پس انجام نده، تقصیر کن.
نه اونجوری نه، وقتی که انجام میدم گردن گردنم
خب آرامتر انجام میدید. بعدم اگر که خیلی خشک است مفاصل و عضلاتون، حتما چرب بکنید اون قسمت رو با روغن چیزی، بعد نرمش انجام بدید که به صورت آهسته رساندن چانه به شانها باعث کشیدگی این عضلات گردن میشه، باعث تقویت عضلات اطراف مهره. ببینید ما نمیخوایم اینجوری سر به این حالت اینجوری نباشه، کامل صورت باید بچرخه. دقیق میکنید صورت میچرخه، صورت کاملا رو به جلو. ببین این چانه مثلا فاصلش از زمین خیلی نباید، از چیل از سینه ها خیلی نباید زیاد بشه. درست شد؟ این به صورت خیلی آرام فاصله ما میگیم 40 بار صبح، 40 بار ظهر، تو سه وعده صبح، ظهر و شب 40 مرتبه انجام بشه، و بعدش هم با روغن های خاصی که حالا بعدا میرسیم ماساژ داده میشه. این توی مدت 3 روز 4 روز که طرف این کارو انجام بده عضلات گردنش تقویت میشه. خیلی از دیسک هایی که ما داشتیم تو دیسک گردن با همین عمل برطرف شده. دیسک
گردن
درست شد. این از این.
خب اگه مشکل جا انداختم جا افتادگی داشته باشه باز با همین حل میشه؟
نه. استاد دیگه اون که اگر واقعا در رفتگی باشه نه. حالا یه وقتی هست که مثلا عضلاتش گرفتگی داره انقباض به صورت توی عضلات گردن رخ میده، اون بازی شکلیه که با ماساژ باید حل بشه، یعنی باید طرف یه ماساژ بدی با روغن‌های خاصش.
دستگاه‌هایی که می‌بندن
نه دستگاه‌ها اگر که خیلی شکستگی مثلا هارد ایجاد شده باشه
معمولا برای آرتروز می‌بندن،
آره که خیلی تحرک نداشته باشه، ولی خب در واقع مخالف با اصول اصلی درمانی هست که توی بحث درمان این دیسک ها و عوارض مفاصل گردن و مهرهای گردن ما میگیم که این عضلات باید تحرک داشته باشه و تقویت بشه. با بستن گردن دیگه بی تحرک میمونه عضلات و اون تقویتی که ما میخوایم ایجاد نمیشه، شاید بدتر بشه، یعنی عضلات روز به روز شلتر میشه و اون فشارا بیشتر روی مهره است. تمام وزن سر ما، الان سر ما چقدر وزن داره؟ خب میاد روی مهره ها فشار میاره، این عضلات هست که باید قوی بشه، لذا گردن رو نباید تور ببره. ولی خب گردنه که الان شما راحت میتونید با یه چاقوی پلاستیکی هست میدن، با یه چیز توی وزیرایی ها میدن، با همین هم الان بریده میشه دیگه، نیاز به شمشیر ذوالفقار و اینا هم که دیگه نیست. عضلات باید تقویت بشه، این عضلات با نرمش های خاصی که خدمت عرض کردم که بهترین نرمش همین هست، حرکات دیگه صحیح نیست، تقویت بشه و حل میشه. توی بحث مهرهای سینه ای گفتم خیلی کم، خیلی کم اتفاق میفته، چون که کاملا دنده ها میاد از دو طرف اینو محکم میگیره، لذا فشار جابجایی مهره ها و از اون طرف مثلا دیسک کمتر توی مهرهای سینه ای ما داریم، که بعض استخوان دنده ها که از هم عقب ما داریم دنده و هم از جلو، این دنده ها رو میگیم، حالا جلسه بعدی فکر کنم برسیم خدمتتون میگیم. توی بحث دیسک کمر ما یه دیسک گردن خیلی شایع و میایم پایین توی مهرهای کمری 5 تا مهره آخر دوباره دیسک داریم، یعنی بیرون زدگی دیسک در واقع، که اینجا ما یکی از نرمش هایی که میگیم خیلی هم کارساز هست، عواملش همینه، بار چیز سنگی بلند کردن هست، پله زیاد بالا پایین شدن هست، ضربه خوردن هم میشه، درست ننشستن توی فاصله های طولانی مدت، کمرها مثلا حالت قوز نشستن چهارزانو قوز میشینه روی صندلی، همینجور باید گوری کمر معمولا پر بشه، لذا توی خوابیدنها از خوابیدنها از روشهایی باید استفاده کرد که مثلا میخواییم به صورت عملی اینجا انجام بدیم. شما علیقا میایی یه لحظه بیایید؟ آره ما یه بالشت میخواییم، یه پتوی اونجا هست، یه پتوی هم باشه خوبه. نه خیلی بزرگه، یک خوبه. ببینید ما میگیم که برحال این حالت اس شکلی که توی اس شکلی که توی مهرهای کمر هست و پایین هست، این گودی طبیعی هست و باید هم باشه. این گودی توی خوابیدن هایی که کاملا صاف صاف هست روی کمر کاملا اشتباهه، چون این گودی بیشتر بهش فشار میاره و در حالتی که شیرگی قرار میگیره. حتما کمر دراز بکشید بخوابید. خب اگر زانو کاملا صاف بشه کاملا مخالف با اصول صحیحه. الان بدترین فشار روی کمر این حالته، اصلا این حالت اصلا اجازه ما نداره این حالت بخوابی.
مستحب
اینه که الان اینجوریش که آره زانو قرار بکن این خوابیدن انبیاست، اینجوری بخواب اینجوری. خب درست بخواب دیگه خب زانو بلند کن، زیر زانو ها دیگه بالش میذاره، زیر گودی زانو، حالا پتو روی باز کن، درست شد؟ گودی زانو کچه، اگر شما این قسمت زیر زانو رو یه بالش بذارید، این گودی کمر که خالیه قشنگ کامل بذارید میچسبه و این فشاره کاملا برداشته میشه از پایین کمر. اگر قرار باشه که رو بغل خوابیده بشه، رو بغل بخوابید، بین زانو ها حتما باید یک بالشتکی ایجاد بشه که این دو تا زانو به هم دیگه وصل نشه، که این فاصله بین پاها، چون ببینید کمر که میاد پاها به این شکل هست، یه فاصله بینش هست، شما وقتی رو بغل که میخوابید پاها رو به هم دیگه میچسبونید، این بیشترین فشار رو روی مهرهای پایین کمر میاره، چون این داره زاویه رو تنگ میکنه، لذا باید اون فاصله رو همیشه حفظ بکنید حتی توی خوابیدن های از بغل. خب این پس دو حالتش هست، چه به این ور چه به اون ور، اینه
یه وقتی از روی شکم میخوابه، درسته؟ هرچند کراحت داره ولی شما بخوابی. خب زیر پا پاتو بلند این طور بلند کن، دو تا پاتو بزن روی بده، درست شد؟ زیر این پا باید کار باشه که به هر حال این باز فشار از پایین کمر رو ما برداریم.
لازم نیست کمر این حالت پیش بیاد، قاعدتاً باید این حالت رو روی که مثلا موقعی که صاف خوابیده این باید قاعدتاً روی پشت کمرش باشه دیگه.
نه ما کاری که باشه ما نقاط دیگر بدن رو یه حالتای براش انتخاب میکنیم که اونو با این کمر اون حالت آرامش رو براش ایجاد بکنه.
مثلا زیرش مثلا پرت پرت کنه، نمیدونم دوشک چیز پرت کنه، اینا اصلا نو اینو قاعده صاف بکنه.
بله، لذا تقریبا سه حالت عمده ای که یا کمر یا بغل یا شکم حالتی هست که با حتما این سه نکته رو به وسیله یه بالشتک شما میتونید اینو تمرین بکنید.
خوابه برای خوابیدن کلی که
درمان دیسک اصلا واجبه اینجوری بخوابه. برای اونه که نمیخوان دیسک بگیرن باید این کار رو بکنن. پیشگیری و درمان هم هست. بله.
هم پیشگیری هم درمان.
هم درمانه. بله. توی بحث نرمشی که برای تقویت عضلات کمر ما میدیم که این معمولا مایچای فیله اطراف موراها هست، این معمولا با این حرکت ما میگیم انجام بشه. اسخای یه بار دیگه میاد.
گفتم
کمر دراز بکشید. خب ما میگیم که دستاتو کاملا باز کن از بدنتون، کف دستو بذار زمین.
کف دستو بذار زمین.
استرس
کرد.
خب زانواتو جمع کن. به هم دیگه زانواتو بچسبون. ما میگیم که مقدار خیلی کم، نیم قد دراز و نیم قد به چپ. پس روی کمر دراز کشیده میشه، زانوها جمع میشه، نیم قد بکنه دیگه. یه مقدار خیلی کم، بیشتر بکش، بیشتر پاتو بیشتر بکش. آه یک، آرام، خیلی آرام، خیلی آرام. دو، دیسک دیگه دیسک کمر هست. الان ما داریم اینجور تو بحث دیسک کمر هستیم و یک نرمش ما میخوایم بگیم که تقویت بشه عضلات خب یه بار دیگه انجام بدید که بعد این فیلمو صورتشو شطرنجی بکنید بقیه کلیپشو بله زانوات جمع کنید آرام. بله ما داشتیم که توی فاصله یک ماه همین حرکت رو انجام دادن دیسک کمر کاملا برطرف شده.
هر روز
40 مرتبه.
خودشون
شک چیزی پاتوی چرا؟ خیلی یعنی موکت نباشه دیگه.
باید بچسبه به زمین زانوها.
اگر تا جایی که میشه ببره، ولی خب خیلی هم نباید فشار بیاره که درد بیش از اندازه به کمر وارد بشه. بله. به اندازه‌ای که کشیدگی توی به هر حال عضلات پایین کمر ایجاد بشه. بله. خب این بهترین حرکت است. یکی از کارهایی که ما برای تقویت عضلات قلب عضلات کمر انجام میدیم برای دیسک کمر پیاده روی در آب هست. پیاده روی در آب میشه راه دوم. پیاده روی در آب. پیاده روی در آب باید دو تا شرط داشته باشه. شرط اول آب تا بالای سینه باشه. شرط دوم راه رفتن شطوری باشه. ببینید حالا این اصطلاح راه رفتن شطوری شما یه بار دیگه تشریح میارید. خب ببینید اولا باید یک قسمتی از استخر یا دریا باید قرار بگیری که آب تا بالای سینه ها بیاد. اگر جایی پیاده روی داره تو آب کنید که آب تا اینجا تونه یا تا اینجاست کاملا خطرناکه و درد خوب که نمی کنه هیچ، درد رو بدتر هم می کنه و بیشتر می کنه. حتما باید آب تا اینجا باشه، درست رو شرط اول. شرط دوم شما پیاده روی دیگه شما فکر اینجوری باید راه برید. خیلی هم رفتن و بدتر هم شدن خوب هم نشدن. میگم چجوری شما تو آب راه برید؟ میگه اینجوری راه برید. این پیاده روی معمولی مراد نیست در آب. باید رفتن شطوری باشه. رفتن شطوری یعنی یه مسیر شما راه میرید به شکلی که زانو رو از زمین جدا میکنید، انگار دارید پدال مثلا دو شرخی میزنید، درست شد؟ زانو را تا اندازه کمربند یا اندازه چی بهش میگن اینجا؟
لگن.
آره لگن بالا میارید و جلو میذارید خیلی آرام. تو آب اینجوری باید راه برید.
مثل رکاب زدن دوشنخه.
مثل رکاب زدن دوشنخه. یکی مقداری راه برید شما بیان چند قدم راه بود؟
یه
یا آرومتر بله خب برای سلامتی صلوات بفرست
صلی الله علی
محمد و آل محمد
جسارش شبیه سازی کرد که تو آب نباشه چند استخری که ماشاءالله خودشون ماشاءالله
شما که شمالی هست دریا که داری بری دریا
ما این
استخری
سن یا بشن خب کلا میشه شبیه سازی کرد
بهترین راهش همینه بله زالو هم که میشه بندازین دیگه زالو که الان زالو حجامت نمیدونم ماساژ هست سری داروهای سنتی هست اونا که جدا
زالو واسه میشه این دیسک کمر مایه مثلا بین مرها برگرده بازسازی بشه این
حقیقت تاثیر داره دیگه التهابی که اونجا ایجاد شده التهابو میخوابه قشنگ مورد تنظیم میشه
پس یکی از روش هم تاروی
دیگه ببینیم ما که بنابراست که الان روش درمانی همه بگیم ما فقط بحث در رفتگی روش های در جا انداختن اینا داریم بگیم
قضیه
قطع نخواد دارو دیگه نه فقط استراحت مطلق یه سری داروهای داده بشه که ترمیم بشه مگر اونجوری هر گونه دستکاری به فشار کاملا خطرناک و باید
یعنی بذاریم طبیعت بدن خودش
درمان بکنه ولی خب باید کمک هم به طبیعت هم کرد بله
درمان میشه یعنی؟
نه یه بنده خود
بله امکانش من میگم امکانش هست ولی خب خیلی نه تو پزشکی هر کی 100% بگه من اینو خوب میکنم این از برحال ما نمیخوام حالا اون اصطلاح رو بیارم ولی خب هیچ چیزی ما 100% نداریم تو پزشکی انشاءالله که همیشه باید بگیم توکل باید به خدا باشه تو تأثیر اصلی رو علت اصلی خداست اون باید تأثیر دارو رو چیز کنه و الا برترین داروها رو شما بخورید شاید تأثیرگذار نباشه تا اراده الهی نباشه اینا برای دیست مهرهای کمری هست اونجایی که آنها استخوان‌های به هم پیوسته ما داریم بیشتر بحث شکستگی مطرحه بحث در رفتگی ما اونجا نداریم خب شکستگی مراد از همدیگه فاصله گرفته مثلا ببین این مورد دنبال چه در حال حالت اینجوری داره درسته خب این ترکیبی هم مثلا 5 تا مهره هست درسته 5 تا سره به همدیگه وصله خب این شکسته میشه اینجوری میشه درسته شکستگی ضربه بهش خورده مثلا اینجوری شده به جایی که تو این خط باشه 5 تا مهره از داری به هم وصله حالا اینجا مثلا ضربه خورده جابجا شده تو شکستگی ها اگر در رفتگی هم داشته باشیم مثلا این استخوانه درسته شکسته استخوان اینجوری شده مثلا استخوانی که اینجوری بوده شکسته اینجوری شده خب باید اول اینو جا بندازی بعد حالا گچ بگیرن آتل ببندن که تو همین حالت جوش بخوره اینجوری گچ جوش بخوره که این دیگه شکسته و در رفته از جای
خودش آجلی ما موضوع هم درست میکرد
چی؟
آجلی ما مثلا چه تو شهر ما مثلا یه فیلمت بود آجلی اون هم درست میکرد اون خونی که اینجوری بود هشم اون رو دوباره باز میکرد دوباره از اول میبست
بله
اصلا سیواتی هم درست و اصلا دیست پیدا میکنه
زمانی که دیسک کمر ایجاد میشه به عصب کنار مهرها فشار میاره که اون عصب کنار مهرها رو ما بهش میگیم سیاتیک از کنار مهرها تا میاد توی پاها تا کف پا میاد بله ما باید اول دیسک رو درست بکنیم چون الان چیزی که داره فشار میاره و داره تحریکش میکنه و درد ایجاد کرده حتی تو پاها درد اومده خیلی فکر میکنه درد از پاشون زده تو کمرشون میگیم درد کجاست میگه درد آجا از اینجا تا میاد تو کمرم جابجا میگه این اینجوری رفته اینجا میگه درد از اینجا میاد تا اینجا اصلا تمام دردی که میاد به سمت پایین تو پاها و سیاتیک عصب پاهاست علت اصلش اون دیسکه شما باید اینو درست بکنید
یعنی اون سیاتیک هم که میاد در اون دیسکه
دیسک یه چیزه سیاتیک یه چیزه ولی دیسک فشار میاره روی سیاتیک سیاتیک عصبه، یه شاخه عصبیه که این فشار روی این عصبه فشار مال دیسکه. دیسکه اگر بیرون زده دیگه فشار میاره روی سیاتیک، تا پایین میزنه دیگه. شما باید دیسکه رو درست بکنید تا فشار روی عصب سیاتیک برداشته بشه، دردش میفته.
میشه گفت اگر کسی کمرش درد میکنه ولی پاش درد نمیکنه، میتونه بگیم قطعا سیاتیک و مثلا دیسک نیست؟
خب یه سری بیماری دیگه هم هست که اونو بعدا میگیم، مثلا خود پوکی استخوان شاید استخوانش درد بگیره از داخل.
میتونیم بگیم قطعا نیست سیاتیک؟
یه بار دیگه بگید.
اگر کمر درد داشته باشه به پاش نزنه، میتونیم بگیم قطعا سیاتیک و دیسک نیست؟
نه، چون گویا وقتا دیسک هست ولی به اون حد نرسیده که خفیف هست. دیدی میگن دیسک خفیف داری؟ دیسکش به حدی نیست که فشار بیاره رو شاخهای عصبی سیاتیک و درد رو بندازه تو پا. استراحت اینا
عمل سیاتیک میگن؟
بله.
مقصود عمل جراحی یا همین جراحی؟
نه، همون جراحیه ولی خب جراحی سی دیسکه.
دیسک.
آره، اونو درست میکنن که تستی.
اینکه پزشکا الان برای دیسک عمل پیشنهاد میدن، خوبه یا نه؟
ما که میگیم برحال راه‌های متفاوتی وجود داره که دیسک درمان میشه و نیابه جو اصلا به عمل نمیرسه. عمل اینقدر خطرناکه و ریسکش بالاست که یه ذره ای چاقو کم و زیاد بشه به نخاع زده اید. بله، عمل میکنی بعد بخیه. بله، برمیگردونن. بله. ولی خب میگم که ما یه سری حرکاتی داریم، نرمشایی هست، پیاده روی توی آب هست که خیلی حتی خود پزشکای جدید اصلا این پیاده روی تو آب توصیه میکنن. این نه فقط مخصوص طب سنتی هست.
دیسک ورد میدارن دو تا مهره یکی میشه.
بله.
این در آینده انتاف اون قسمت خیلی کم میشه.
کم میشه. گاهی وقتا هست دیسک کاملا از بین رفته، دیسک رو تزریق میکنن بین مهره ها.
همین مایه از بیرون مثلا.
بله بله. بله. یه نوع به قول معروف پلاستیکیشه. بله.
بله،
اطراف مهرها پلاتینی گذاشته میشه که این جا به جایی صورت نگیره تا این حالت شکل بگیره، بعد برمیدارن پلاتینو. به تا نگاه میکنی وقت رفتن است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
قبل از
اشکالم
مقتول ریتم اونجا بزن مدسه این قبل از شیش باشه.